بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيبا. خدایا به حق ائمه بقیع در این روز هشتم شوال برای تسکین جراحات دل حضرت زهرا سلام الله علیها در امر فرج ارباب ما امام زمان ما تعجیل بفرما. انشاءالله دشمنان اهل بیت، هر کسی که در حق اهل بیت ظلم کرد، کمترین استخفافی داشت، مخصوصا دشمنان و ظالمینی که در مثل این چنین روز، روز هشت شوال، به قبور ائمه بقیع، به حرم اهل بیت جسارت کردند، تخریب کردند، خدایا ما از اینها بیزاریم، بیزاریم، بیزاریم و عذاب خودت رو لحظه به لحظه بر اینها افزون بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. از نفس جناب آقای رضایی هم بهره مند شدیم، ازشون هم تشکر حق شناسی میکنیم. سلامتی این عزیز، خودتون، اهل بیتتون، یه صلوات دیگه. خب، صحبت در صله رحم با کفاری که غیر حربی هستند. عرض شد گاهی از اوقات ارحام مؤمنی ممکنه که از کفار بوده باشند، به طرق مختلفی که قبلا تصور شد و عرض شد. حالا اگر مؤمنی مبتلای به ارحامی بشه که از کفر و اهل شرک بوده باشند، تکلیف این مؤمن در ارتباط با این چنین ارحام چیست؟ اگر این ارحام کافران حربی بوده باشند، بر اساس اون آیاتی که صحبتش رو کردیم، مسئله روشنه، هیچ حق ارتباط و اتصالی نیست و اینجا خط قرمز است و به هیچ وجه ارتباط با این چنین ارحامی که از کفار حربی هستند مشروعیت ندارد. لکن اگر این ارحام از کفار غیر حربی بوده باشند، مسئله فرق میکنه. در این رابطه ما روایات متعدد و متنوعی داریم. دقت داشته باشه چه عرض میکنم. در ارتباط و اتصال صله رحمی با ارحامی که کافر غیر حربی هستن، روایات ما هم متعدد هم متنوع. این متنوع بودنش مهمه. نکته اینجاست که در واقع شاید یه مقدار کار رو هم سخت بکنه. خب، ما از جلسه دیروز تقریبا روایات این بخش رو داریم بررسی میکنیم. بخش از این روایات رو خوندیم، بخش دیگهش باقی مونده. اینا همه رو باز با هم جمع‌بندی بکنیم، چون در فقه و فقاهت شخص فقیه باز ذوالعینین بوده باشد، جامع الاطراف بوده باشد، همه روایات رو ببینه، یه طرفه به اصطلاح به قاضی نره، به مسائل یک طرفه نگاه نکنه. خب، حالا تا جایی که خدای متعال به لطف و کرم شد به ما توفیق داد، ما روایت جور و جوری رو تونستیم پیدا بکنیم. الحمدلله روزی شد این روایات متنوع و جور و جور، حالا ادامهش رو هم امروز خدمتتون عرض میکنیم. و در این تنوعی که در بخش این روایات داریم، رفقا دقت بیشتر داشته باشن ببینن که نتیجه به کجا میرسه. خب در ادامه اگر خاطرتون باشه به یه روایتی رسیدیم که این روایت مختص به فرض اضطراره. با این روایت ما چیکار بکنیم؟ این روایت جواز ارتباط با کافر غیر حربی رو میده، ولی اختصاص به فرض اضطرار داره. یک بار دیگه این مطلب رو تکرار بکنم، مخصوصا برای رفقایی که حالا جلسات قبل توفیق نداشتیم خدمتشون باشیم، این تکرار برای این از آن ارزشمنده، مقاتنمه، دقت داشته باشید. بعضی از این روایات میاد در بستر بحث صحبت میکنه که همون ارحام هستن، بعضی از این روایات کلی صحبت میکنه، اصلا کاری نداره که این رحمه یا غیر رحمه. بعضی از این روایات مثل همین روایاتی که امروز میخوایم عرض بکنم و دیروز هم خلاصشو گفتیم، در خصوص بستر اضطرار حرف میزنه. این سه مدل. بعضی از روایات در خصوص کافران ذمی سخن میگه. این همه با هم دیگه فرق داره ها، چون ببینید اصل صحبت ما حکم صله رحم با کافر غیر حربیه. حالا یک کافر غیر حربی ممکن اصلا در مملکت ما نباشه، در یه مملکتی دیگه ای باشه، که ما از جلسه اول اصلا صحبت ما همین بود، این آقا پسرش بدور باشه، معاذ الله مرتد شده، بعد از ارتداد از بس پای ماهواره نشست و از بس این حرفای چرن پرند و متاسفانه دروغ رو گوش داد و باور کرد، منحرف شد، مرتد شد، بعد از ارتداد از خونه و خانواده برید، از مملکت خارج شد، پناهنده به غرب شد، اصلا در یه مملکتی دیگه زندگی میکنه. خب بله، رفته اونجا مثلا یه کار کارگری داره، چه میدونم شاطر یه نونوا شده مثلا، توی یه شرکت کار میکنه، توی یه مغازه کار میکنه، یا توی شرکت های مهندسی مشغول به کار شده، بالاخره برای خودش کاری داره. خب از اون برم پدرش مادرش مؤمنن متدینن، توی این شهرهای مذهبی زندگی میکنن، در این مملکت زندگی میکنن، بالاخره با همدیگه رفت و آمد دارن، ارتباط دارن، تکلیف این ارتباطات چیه؟ خب این پدر مادر با جوان و مرتدشون چیکار بکنن وقتی از اون کشور غربی برمیگرده ایران؟ خونه راش بدن یا راش ندن؟ یا اینا میتونن برن اون کشور غربی بهش سر بزنن یا نه حق ندارن به دیدنش برن، باش ارتباط نداشته باشن؟ خب این میشه کافر غیر حربی که اصلا در دو مملکت متفاوت زندگی میکنن، در حالی که بعضی از روایاتی که انشاءالله امروز میخونیم دقت بکنید مربوط به کافر غیر حربی ذمیه. این قید ذمی که میاد اصلا بحث جدا میشه، اخص از مدعا میشه. چرا؟ چون کافر غیر حربی ذمی یعنی داره در زیر پوشش این مملکت و این نظام زندگی میکنه، تو همین کشوره، تو اصلا تو همین بلده، تو همین شهره. حالا طبق قانون فقهی خودش باید حق الجزیه پرداخت بکنه و هم صاغرون، قیدش هم یادتون باشه، حق الجزیه باید پرداخت بکنه، بعد از حق الجزیه به آداب و قوانین مملکت احترام میذاره، زندگیشون میکنه، از اون ور جانش، مالش، ناموسش، همه چیزش در این شهر محترم شمرده شده، یه شهروند محترم قانونیه. یعنی کسی حق نداره به جانش تعرض بکنه، به مالش تعرض بکنه، به ناموسش تعرض بکنه، مثل زن و بچه سایرین جان و مال و ناموسش محترم. خب ببینید بخش از روایات ما اینطوریه. منظورم اینه که این روایاتی که در این باب داریم واقعا غیر از متعدد بودنشون متنوعن. بعضی از روایات متعدد فقط متعددن، شما سر تا پایین رو که نگاه میکنیم اینه همه توی یه فضا هستن. نمیدونم رفقا با این روایات بابای مختلف وسائل شیعه چقدر معنوسن، یعنی بحث کتاب جامع احادیث شیعه، شما به بعض از این بابها که مراجعه بفرمایید در بعضی از موارد در فلان موضوع مثلا 10 روایت اومده، ولی همین روایت 10 رو که بالا پایین میکنیم مرور میکنیم میبینیم مفادشون یه چیزه، از یه موضوع خارج نشده، تو یه فضا هسته، متعدده ولی یک نواخته، ولی بحث ما روایاتش که متعدده یک نواخ نیست، این روایات متعدد متنوع جور و جوره. اینه که اینجا کار بالاخره فنی میشه، انشاءالله خدا به لطف امام زمان به ما نفس بده بتونه به نتیجه خوب و مطلوب و مورد رضایت خودشون برسیم. خب این مهندسی کلی کار بود که رفقای که حالا کمتر در جریان مباحث بودن بیشتر بتونن مشرف بشن. اجازه بدید به بحث تقریرات بپردازیم و اون روایتی که دیروز صحبتش بود خلاصشو گفتم دیروز اگر خاطرتون باشه، آخر وقت خلاصش از خارج توضیح دادیم، به متن روایت بپردازیم. یادداشت بفرمایید. بله اون اصل تذکر رو نوشتید، به خود روایت رسیدیم دیگه. بله مثل ما رواه المصادف، با صاد المصادف، مصادف فکر میکنم حالا اینطوری که تو ذهنم هست از قرائن استشمام کردم یکی از غلامان و بردگان امام صادق بوده، آخه این راوی ها بعضشون شاگرد بودن، بعد این شاگرد ها بعضشون خودشون فقیه بودن، مثل زراره یه فقیه بزرگ قدری بوده ماشاءالله، بعضیشون نه صحابی ساده بودن، مثلا بقال بوده یا مثلا قصاب بوده، خب انقدر به امام صادق علاقه داشته که مثلا در لابلای کارش میمونده پای درس امام صادق مینشسته یا با خونه حضرت هم رفت آمد داشته، یه چی یاد میگرفته بعد راوی حدیث هم شده. اینا رو دقت داشته باشید و از جهت رجالی اینا رو حتما مد نظر داشته باشید. هر کسی که راوی شد الزاماً معناش این نیست که این جزء فقها بوده یه جزء شاگردان حضرت بوده، نه اینا جور و جورن. حالا این مصادف اینطوری تو ذهنمه اگر اشتباه نکنم از قرائن اینطوری قبلا استشمام کردم که جزء غلامان و بردگان حضرت بوده، بالاخره مرسوم بوده دیگه در زمان در صدر اسلام غلامان و کنیزان مرسوم و رایج بوده. حالا این مصادف من فکر میکنم یه شخص اینچنینی بوده. مثل ما رواه المصادف قال، این مصادف که گویا احتمالاً و ظاهراً از غلامان حضرت بوده، میگه من همراه امام صادق بودم در مسیر بین مکه و مدینه که این قضیه اتفاق افتاد. قال کنت مع ابی عبد الله علیه السلام بین مکه و المدینه، مکه میدونید غیر منصرفه، کنت مع ابی عبد الله علیه السلام بین مکه و المدینه فمررنا، مرور کردیم عبور کردیم، فمررنا علی رجل فی اصل شجرتن، فمررنا علی رجل فی اصل شجرتن وقد القا وقد القا بنفسه بسرخت، فقال علیه السلام مل بنا الى هذا الرجل، مل بنا الى هذا الرجل فإني اخاف ان يكون قد اصابه عطش فملنا فإذا رجلون من الفراسین، حتی این فراسین ضبطای دیگه هم داری که بلا کار نداری. فاذا رجل من الفراسین طویل الشعر فسأله ا، این همزه همزه استفهامه، ا عطشان انت، ا عطشان انت، فقال نعم، فسأله أعطشان أنت، فقال نعم، بيسرخت، فقال لي، إن قال يعني إمام الصادق عليه السلام، فقال لي انزل يا مصادف، انزل يا مصادف، فسقهي، فنزلت وسقيته، ثم ركبت وسرنا، ثم ركبت وسرنا، فقلت هذا نصراني، هذا نصراني، فتتصدق على نصراني، فتتصدق على نصراني، فقال عليه السلام نعم، فقال عليه السلام نعم، اذا كانوا في مثل هذه الحال. آدرس کافی جلد 4 صفحه 57. دقت بفرمایید. مصادف میگه من همراه امام صادق علیه السلام بودم، کنت مع ابی عبدالله علیه السلام بین مکه و المدینه، من همراه امام صادق تو مسیر بین مکه و مدینه بودم، حالا گویا مثلا از مکه و از مناسک حج داشتیم به طرف مدینه برمیگشتیم، فمررنا علی رجل، مرور کردیم، عبور کردیم، مسیرمون افتاد به جایی که یه آقایی بود، فی اصل شجرتن و قد القا به نفس، کنار یه درخت خودشو ول کرده بود، یه آقایی کنار درخت خودشو رها کرده بود، حال و زارش هم خیلی دلخراش و بالاخره جلب توجه کننده بود. فقال علیه السلام، وقتی که این صحنه رو حضرت از دور دید به من فرمود مل بنا، حرکت کن، بیا بریم طرف این رجل ببینیم مثلا چه اتفاق افتاده. فانی اخاف ان یکون قد اصابه عطشان، گویا هوا هوای گرمی بوده و در این هوای گرم قرائن و شواهد این چنین شهادت میده که این آقا از شدت عطش و تشنگی بیحال کنار این درخت افتاده. وقتی که مصادف میگه ما حرکت کردیم و به اون رجل رسیدیم، دیدم که این رجل من الفراسین، شناختم این از طایفه و قبیله فراسین هست که طویل الشعر بود. ببینید آقا، این که اسلام توصیه کرده لباس اعداء رو نپوشید به خاطر این که بالاخره آرمتون هر جا میرید معلوم و مشخص باشه، هر جا انسان با یه مدل لباسی که بره مشخصه که اهل کجاست. حتی تو این مملکت خودمون بالاخره بعضی از جاها لباس‌های مخصوص دارن، خب وقتی این لباس مخصوص در پوشش و عرض به خدمت شما قامت اون شخص باشه معلومه که اهل کجا هست. اینی که حالا من اهل فلانجا هستم، خدا نکرده آرم بیاد ننگم باشه که اهل فلانجا هستم، که این اخلاقی نیست، این درست نیست. یه وقتی توی که از این برنامه های صدا سیما یه حرکتی رو دیدم خیلی واقعا خوش آمد، خیلی واقعا برام جلب توجه داشت، یه آقایی که عرض به خدمت شما بالا جایگاه هم داشته بالاخره مکانتی هم داشت، دیدم از یه منطقه است که با همون لباس منطقه خودشون در این رسانه ملی ظاهر شده و اتفاقا خودشم تصدیق گفت انگیزه من این بوده که بگم من از این آب و خاکم. خیلی خوب این روحیه بالایی است. خدا رحمت بکنه، خدا رحمت بکنه شهید عزیز حاج قاسم عزیزمون رو. این خاطره رو شاید قبلا براتون یادآوری کردم، اولین دفعه‌ای که ما برای گزارشات منطقه اون موقع، خب بالاخره حوزه خاصی بود، حوزه دعوتشون کردیم، اولین دفعه‌ای که اومدن و در مقابل اساتید حوزه ایستادن که گزارش منطقه رو مطرح بکنن، گفتن از این که یه بچه دهاتی رو، تعبیرش این بود، از این که یه بچه دهاتی رو در جمع خودتون راه دادید از شما ممنونم. ببینید آقا، از اینکه یه بچه داتی از یکی از روستای کرمانه ننگش نمیاد. اتفاقا در اولین تلیعه حرفش با این ادبیات حرفش رو آغاز میکنه. اینا نشان از بزرگی روح و صفای روح افراده. حالا متاسفانه گاهی فرهنگ به جای میرسه که طرف اگه ازش سوال بکنه اهل کدوم استان هستی، دوست نداره بگه. عذرخواهی میکنم از خدمتون، عذرخواهی میکنم، مثال میخوام بگم برای بعضیا، نه برای همه. بعضیا چقدر میرن خرج میکنن که پلاک ماشینشون رو مثلا پلاک تهران بزنن، خب که چی؟ چقدر میرن خرج میکنن بچه‌شون رو ببرن تهران، توی یکی از بیمارستان تهران متولد بشه که مثلا بگن شناسنامه بچه ما از تهرانه. حالا بدترش اینه که بزنن میرن خارج. خب اینا فکر غلطی، اینا فرهنگ غلطیه. علی حال اینکه اسلام توصیه کرده آرم و علامتتون رو همراه داشته باشید، این توش برکاتی وان. حالا ایشون میگه، مصادف میگه، میگه من از این سر صورت ظاهری و مدل لباساش اینو شناختم که از فلان قبیله و به خاطر آتش و تشنگی شدید اینجا رها شده. فسأله، میگه حضرت ازش سوال کرد که عطشانون انت؟ فقال نعم. یعنی مشکل چی که اینطوری پای درخت افتادی؟ به خاطر آتش و تشنگی و هوای گرم که افتادی، یا نه مثلا خدا نکنه مشکل دیگه ای داری؟ دقت داشته باشید، میخواد مسئله روشن بشه. بله، این آقا بهش جواب میده بله من مشکل خاصی ندارم، این همین بحث آتش و تشنگی شدیدی که منو به این حال انداخته. فقال علی، امام صادق علیه السلام میگه به من مصادف اینطوری دستور داد، انزل یا مصادف. خب معلومه که این حرکت با مرکب بوده، پیاده روی نبوده، با مرکب بودن. مصادف میگه امام صادق من دستور داد که از اون مرکب پایین بیا، فسقهی، این بیچاره رو بهش آب بده، سیرابش کن. فنزلتو و سقیتو، من هم طبق دستور حضرت از مرکب پایین اومدم، مشکاب رو از خورجین برداشتم، این آقا رو سیرابش کردم. وقتی که کار تموم شد، ثم رکب تو، دوباره برگشتم به مرکبم و سوار بر مرکبم شدم. حالا اگر شطور بوده، اسب بوده، سوار بر مرکب شدم و سرنا، ادامه مسیر رو دادیم. خیلی دور نشدیم، خیلی فاصله نگرفتیم که یه سوال از حضرت پرسیدم. عرض کردم که ابن رسول الله آجان هادا نصرانی، یون این آقایی که شما دستور داده من بهش آب بدم، من از لباساش و پوششش قبیلش شناختم و فهمیدم که این مسیحیه، وقت شما به من دستور دادی که این مسیحی رو مورد صدقه و احسان قرار بدم. فتتصدق وقلا نصرانی، صدقه یعنی احسان، دقت داشته باشید، صدقه یعنی احسان. این نکته هم همجاره بکنم، او صدقه‌ای که بر سادات حرامه، صدقه واجبه که خصوص زکاته، دقت داشته باشید، صدقه واجبه که خصوص زکاته. این صدقه بر سادات حرامه، بلا صدقاتی که مستحبی، عرض به خدمت شما، معمول رایج، کار خوبی هم است، مؤمنین صبح به صبح صدقه میدن، بعضی هم اول صبح میدن، هم اول شب میدن، این صدقات مندوب و مستحب به سید و غیر سید فرقی نداره، هیچ اشکالی نداره. حتی اینو میخوام بگم این صدقات رو به غیر فقیر هم که داده اشکال نداره. چرا؟ نکته فقیش، چون احسان، احسانه. گاهی با یک غرض عقلایی شما لازمه که این صدقه رو به یک غنی بدی که کار فرهنگی روش بکنی. چون من دیدم بعضی از مؤمنین متدینین وقتی صدقاتشون جمع میشه چقدر میگردن، چقدر میچرخن که به یه فقیری بدن که اهل و محل باشه. البته شکی نیست که فقیر مقدمه، بندم خودم این حال هوا رو دارم، خودم هم این روحیات رو دارم. گاهی میگم به یه کسی بدم که خیلی خوشحال بشه، حسابی خوشحال بشه، یه دعای از ته قلبش کنده بشه، اینا برکات خودش رو داره، اینا رو متوجه هستم. ولی دارم تو بحث فقهی نکته فقهی خدمتتون عرض میکنم. این صدقات مندوب چون از مقوله احسانه، مثل همینجا این تتصدقو، این همین احسان، چون زیر مجموعه احسانه لازم نیست حتما به فقیر داده بشه یا در فقیر حتما لازم نیست. اگر شما غیر سیدی به غیر سید بدی، به سادات هم میتونی بدی. و همینطور تأکید میکنم حتی میتونی این صدقات مندوب رو به یه آدم بینیاز بدی. فرض بفرمایید صدقه جمع شده، میخواد به برادرت بدی، برادرت فقیرم نیست، ولی یک غرض شرعی و عقلایی پاش باشه. این هست، درسته، یک غرض عقلایی پاش باشه، یه کار فرنگی، یه کار بالاخره دینی، یه چیز خلاصه پاش باشه. هرچند که البته بله فقرا مقدمن، باز بین این فقرا اینایی که از اقربا و ارحام هستن قطعا اولویت بیشتر دارن، که اون مراتب الاهم و فالاهم سر جای خودش محفوظه. حالا به مناسبت این کلمه گفتم این مطلب دستتون بمونه. در از اینکه این مصادف میگه من به امام صادق عرض کردم آقا جان این نصرانی بود، این مسیحی بود، تو به یه مسیحی احسان کردی، تتصدق احسان کردی؟ حضرت فرمود بله ما به اینا احسان کردیم. البته با این قدر اذا کانو فی مثل هادلان، ما به اینا احسان میکنیم، ولی اگر در مثل این چنین حالی بوده باشن. خب این چنین حال چه حالیه؟ دیروزم اشاره کردم ظهور روایت در اینه که این حال، این حال استرار، هوا هوای گرمی بوده، این آقا در هوای گرم از بی آبی و بی غذایی در شدت آتش قرار گرفته، خوف موت براش وجود داره، همطور یله و رها افتاده پای درخته. شرایط استراره. ظهوری روایت همین استرار رو میرسونه. ولی خب شاید به یه طریق بشه حمله بر اون غیر حربی بودنش کرد، که البته دور از ظهوره، چون اگر این قرائن و شواهد کلی روایت رو دقت بفرمایید که حضرت میره ازش سوال میکنه شما برای چی افتادی پای درخت، مشکلت چیه، که ازش اقرار میگیره، اعتراف میکنه که من تشنه هم، آتش شدید دارم و زارن هوا هم هوای گرمی بوده. خب این روایت حالا از جهت سندی هم یه مقداری زارن قیل و قال توش هست، چون تو خود این مصادف حرف زارن مجهوله، ما خدشه سندی تقریبا تو این روایت داریم. حالا از این خدشه سندیش که چشم پوشی بکنیم، این روایت آقا همونطور که میبینید ظهور در فرض استرار داره. چون ظهور در فرض استرار داره، از حیز انتفاع و احتجاج و استشهاد خارج میشه. دقت کردید؟ چرا؟ برای اینکه اصرار خودش ایمان مستقله، اصرار از عناوین ثانویه. آدم وقتی به اصرار معاذ الله مبتلا بشه، میت رو میتونه بخوره، تصرف در حرام میتونه بکنه، اگه دیگه چیزی نیسته. اینه که ما عرض میکنم دقت داشته باشید، این روایت چون جنسش متنوع و متفاوته ما آوردیم، ولی هدفمون آموزش و اصول اجتهادی و فقاهتی. به این روایات در این باب نمیتونیم تمسک بکنیم. یه وقت کسی این روایت چششو نگیره، این روایت رو بیاد کف کار بذاره، بعد کل روایت رو بیاد به همین روایت حمل بکنه، نه. چرا؟ چون وقتی این روایت بستر استرار رو بیان میکنه، استرار خودش اصلا وادی مستقلی و جانب مستقلی داره. یادداشت بفرمایید لا یخفا که این روایت قهرن حمل میشود در غیر مورد رحم که شواهد هم این گونه حکایت میکند. بله دیگه، شما وقتی به فضای روایت دقت بکنید، این آقا نه فامیل مصادق بوده نه فامیل امام صادق بوده، با کسی ارتباط نداشته. پس فرد هم میشد بر شرایط غیر رحم. بله، تا کجا میشه آقای عبارت رو؟ از اول عرض کنم، لا یخفاکی این روایت قهرن هم شد در غیر مورد رحم که شواهد این گونه حکایت میکند، فلزا نسبت به ارحام از کفار اون عمومات به قوت خودش باقی است. یعنی اولا خارج از محل نزاع ماست. چرا؟ برای اینکه ما داریم تو این صورت مسئله محل نزاعمون از صله رحم با کافر غیر حربی بحث میکنیم. یادتون که نرفت آقا ما بعد از بحث عوامل سقوط نسل و تهدید جمعیت، مسئله بعدیمون عنوان کلیش چی بود؟ صله رحم. عنوان کلی بحث ما اینه که بعد در این صله رحم بحث متعدد رو گفتیم، تا اینکه اون قبل از ماه مبارک رمضان اومدیم گفتیم صله رحم اگر منجر به ایزا بشه، با عسر و حرج همراه باشه، با ضرر و زیان باشه، حکمش چیه؟ خاطرتون هست؟ و بعد از گفتیم خب حالا اگر این رحم ما اگر کافر باشن حکمش چیه؟ و بعدش میرسیم انشاءالله این صله رحم ما اگر اهل فسق و فجور و ماهواره و مشکلات اینطوری باشن اونا حکمش چیه، که انشاءالله مسئله بعدیمونه که انشاءالله در جلسات آینده انشاءالله به زودی خواهد آمد. منظوری که کلی موضوع بحث ما صله رحمه، فضل این روایت داره از کجا صحبت میکنه؟ از غیر رحم. از کجا میگه از غیر رحم داره صحبت میکنه؟ چون این شخص نصرانی مورد نظر نه رحم مصادف بوده نه رحم امام صادق بوده، پس اصلا از اینجات خارج از صورت مسئله ماست. غیر از این که همون نقطه که جلوتر عرض کردم، بابا این فرض اضطراره و کلن فرض و اضطرار خارج از محل بحث هستن. اینش هم یادش بفرمایید. مضاف بر این که همونطور که ملاحظه فرمودید، بستر این روایت مربوط به فرض اضطرار است که اضطرار خود مستقلن از عناوین ثانویه می باشد، فلذا خارج از بحث ما بوده و قهرن در این مقام قابلیت احتجاج و استشهاد را ندارد. خب بیا سرخط بفرمه. بله دیگه، بله دیگه، بله. خب او حکم اولی چیه؟ میتونیم از این بعد استفاده بکنیم؟
یعنی حالت غیر استرارش به دوام نداره.
خب بله، اگر هیچ دلیلی نمیداشتیم اینطوری میتونستیم ازش انتزاع مفهوم بکنیم، ولی وقتی که روایت روشنی داریم که صراحتاً تصریح داره که جایزه، دیگه خود به خود این از حیز انتفاع خارج میشه. نکته ای که آقای خدا برس کردن نکته خوبی ها، ولی اگر این روایات رو ما نمیداشتیم، حالا من که فکر میکردم میرسیم این بحث رو کامل بکنیم، الان به این ساعت که نگاه میکنم فکر میکنم یه 7-8 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم. روایاتی داریم که حضرت تصریح میکنه میگه کسی رو که اصلا نمیدونی دوست یا دشمنه بهش بده نون بده و فحصم حتی نکن، فحصم حتی نکن. روایت که صحیح من صحیح صدیر صیرفی که میخواستم امروز این روایت رو بخونم، ولی بعیده که دیگه به اونجا برسیم. قرازی که وقتی این روایات رو داریم و مثلا اون آیه که سوره مبارکه ممتنه بود دیگه، که تصریح میکنه خدا شما رو در این رابطه نهی و منع نکرده، پس جواز در واقع ثابت شده. حالا که جواز ثابت شده است، این فرض فرض استراره، در مقابل اون روایات دیگه تاب و توان استقامت رو نداره، بنابراین از حیز احتجاج و استشهاد خارج میشه. من دقیقاً آقا به خاطر همین اشکالات از قبل تذکرات رو دادم. حالا اینکه ایشون این اشکال رو باز جداگانه ترکت کار خوبی بود، ولی به لطف امام زمان علیه السلام چون توجه به این پیچ و خمها داریم، از جلوتر خودمون این تذکرات رو میدیم که انشالله اون سبک سیر اجتهادی و فقاهتی انشالله تو ذهنتون صحیح جا بیفته انشالله. ادامه شداش بفرمایید. الا ای حال، در جمع این روایت با سایر روایات برای ما محرز است که اگر کافر غیر حربی بوده باشد، بر و احسان بر او جایز است، مثل روایت اسحاق ابن عمار از امام صادق علیه السلام، ان ابیه علیه السلام، امام صادق هم از پدرش امام کاظم نقل، بل امام باقر نقل میکنه که امام باقر اینچنین فرمودن: ان علی علیه السلام کان یقول، ان علی علیه السلام کان یقول. خوب دقت بکنید این نوبت رو. لا یذبح، نهی صریح ذبح، لا یذبح نسککم الا اهل ملتکم، لا یذبح نسککم الا اهل ملتکم. انشالله خدا توفیق بده، انشالله مناسک حج، حج تمتع و عمره که این چیزها رو نداره، انشالله روزی بشه. خب یکی از چیزهایی که یکی از مناسک حج که نیابت برداره قربانی کردنه. حالا بعضی که ماشالله خودشون سلاخن، تا قبل از این کارا رو کردن، بلدن، اونجا آستین بالا میزنن و خودشون قربانی خودشون انجام میدن ماشاءالله. ولی خب اکثریت قریبت، یعنی خیلی ها که این کار رو بلد نیستن، اونجا باید نائب بگیرن. اون وقت برای نائب گرفتن برای قربانی، حضرت دستورالعمل رو اینطوری فرمودن: لا یذبح نسککم الا اهل ملتکم، ذبح نکند این گوسفند قربانی شما رو مگر کسی که از اهل ملت و دین خود شما هست. یعنی قربانیتون دست نصرانی یا یهودی ندید که او براتون ذبح بکنه. یه وقت طوری نشگاله هر کسی از سر را اومد و بعدن کش بشه که این یهودیه نصرانیه، بهش بگید تو بگی برا ما ذبح کن، نیابت به نصرانی یا یهودی بدید. اینو حضرت صراحتا نهی میکنن. لا یذبح نسککم. نسک آقا کلن مناسک جمع منسک به معنای محل عبادته، نسک هم به معنای عبادته. اصل معنای نسک و مناسک یعنی عبادت و محل عبادت، ولی اینجا کنایه از اعمال حجه. وقتی میگن مناسک حج، مقصود یعنی اعمال حج، اون ابتدا تا انتهایی که حاجی باز همه اعمال رو انجام بده که حجش انشالله قبول بشه و امضا بشه، بهش میگن مناسک، یعنی اعمال. اصلش به معنای عبادت. حالا اینجا هم نسک کنایی از گوسفند قربونیه. حضرت محمد لا یذبح نسککم الا اهل ملتکم. ادامهشو گوش ببینید، یادداشت بفرمایید، ادامهش مهمه. ولا تصدقوا بشیء من نسککم الا علی المسلمین. اون گوشت و قربونی که انجام میشه قبلا اینا رو تو کتاب حج که در لمعه خوندید، حالا نمیتونم غیر از لمعه هم با حج هم مباحثش آشنا هستید، نه اون گوشت و قربونی دستورالعمل های خاصی برای تقسیمش داره که چجوری باز تقسیم بشه. و حضرت فرمود ولا تصدقوا بشیء من نسوککم الا علی المسلمین. این گوشت و قربونی ذبیحه‌ای که برای اعمال حجتون انجام میدید این رو احسان نکنید، صدقه ندهید باز مگر بر مسلمین. یعنی گوشت و قربونی رو به غیر مسلمان حق نداری بدید، به یهودی نصرانی حق نداری بدید. ادامه و تصدقوا به ما سواهو غیر از زکات علا اهل ذمه. خیلی نکات دقیقی این روایت داره. و تصدقوا به ما سواهو غیر از زکات علا اهل ذمه. خب اگه میخواد به کافرای غیر حربی که البته اهل ذمه باشن، ببین که در مقدمه بحثمون عرض کردیم بعض از روایات باز اخص از مداز، این همون نمونه است، این همون موردشه. اگه خواستید به کافرای غیر حربی صدقه بدید، این صدقاتتون از غیر زکات باشه اول، این از زکات های واجب هم حق ندارید بدید، زکات واجب برای فقرای خودتون باشه، از زکات واجب به اینا ندید، غیر زکات واجب اونم به کافرایی که در ذمه شما هستن، تو مملکت شما زندگی میکنن، حق الجزیه پرداخت میکنن و جان و مال و ناموسشون در کشور شما در بلد شما محترم شمرده شده، از سایر موارد به اینها صدقه بدید. خب چی خارج شد؟ یه بار دیگه از اول روایت رو با هم مرور بکنیم، خوب دقت بکنید. اون فقره اول که کاری باش نداریم، گوشت قربونیتون رو، گوسفند قربونیتون رو برای ذبح اگر خودت نمیتونه ذبح بکنی به یهودی و نصرانی واگذار نکن، سلاخت قصابت نصرانی نباشه، حتما مسلمان باشه. یک فقره دوم، گوشت و قربونی رو بعد از ذبح بازم فقط بین مسلمان ها تقسیم کن، یعنی از این گوشت و قربونی به غیر مسلمان تحویل نده. این دو. سه، از زکات واجبم به غیر مسلمان نده، به این کافرای غیر حربی از زکات واجب نده. خب بعد در اینال حضرت دستور دیگه بینا صدقه بدید، صدقه بدید بینا احسان بکنید. خب پس از چی احسان بکنیم ها؟ از صدقات و مستحبی، یا اگرم از زکات میخواه بدی سایر زکات هاست، یعنی زکات های غیر واجب، از اونها به اینها احسان بکنید. خب این نمونه واضح و روشنیه که به ما ثابت میکنه صله، ارتباط، اتصال، احسان و نیکی و بر به کافر غیر حربی جایزه و اشکال نداره. ولی گیری این روایت چیه؟ اشکالش کجاست؟ اشکالش اینه که این کافر غیر حربی در این روایت حتما بایست ذمی باشه، چون این قید اهل ذمه را آورده. آدرس شما داشت بفرمایید. وسائل و شیعه همین دیگه، روایت همین تا همینجاست. بعد آدرس روایت وسائل و شیعه کتاب و زکات ابواب و صدقه باب 19 حدیث 6. این تذکرم تتمه شده داشت بفرمایید نمونه، انشالله باقی روایت باشه برای فردا. من میخواستم همه روایت امروز بخونم که نرسیدیم. در این روایت دلالت بر جواز صدقات مندوبه بر اهل کتاب دارد، البته به غیر از اضحیه، اضحیه یعنی گوشت قربونی، به غیر از اضحیه در روز عید قربان هم میگن مستحب بعد از نماز عید قربان افطار شما با لحم اضحیه باشه، خدا روزی بکنه، از همون گوشتی که قربونی میشه از همون گوشت افطار روز عید قربان صورت بگیره. بله، بلکه حتی شامل صدقات واجب غیر از زکات هم میتواند باشد. البته امکان دارد که این روایت حمل شود بر فرضی که اهل کتاب از اقارب بوده باشد، هرچند که لا یخفا این روایت اخص از مدعا است، چون در این روایت خصوص کافر غیر حربی اهل ذمه، این اهل ذمه رو زیرش رو خط بکش، کافر غیر حربی اهل ذمه قید شده است، در حالی که موضوع محل بحث ما مطلق کفار غیر حربی هستند. خب الحمدلله به لطف امام زمان به عنایت خودت رد تا اینجا بحثمون خوب پیش اومد، من خدا رو شکر میکنم، الحمدلله احساس میکنم رفاهم کامل با من همراه، خیلی بحثای فنی ها واقعا پیچ و خمهای فنی دقیق رو داریم طی میکنیم و در لابلای همین بحثای فنی هست که روش های اجتهادی و اصول فقاهتی جا میفته به لطف خدا. هر سن عرض میکنم این بحث تا نتیجه گیریش هنوز ما فاصله داریم، بعضی از روایات دیگه من هنوز باقی مونده که انشالله به لطف امروزان فردا میخونیم، وقتی که تکمیل شد انشالله نتیجه بحثمونم روشن میشه انشالله. الحمدلله رب العالمین.